و اثرگذاری مثبت داشته باشه انشالله.
انشاءالله. دکتر محمدی، از محصولات دانش بنیان تازه‌ای هم در حوزه فناوری در این نمایشگاه رونمایی شد. از آخرین دستاوردهای کشور در حوزه نانوورمون بفرمایید.
سلامت باشید. ببینید، همونطور که حالا شاید بدونید و مخاطبینتون در جریان باشن، نانو کلن یک علم میان رشته‌ای هست، تو حوزه های مختلف هم میتونه کاربرد داشته باشه. یعنی ما وقتی داریم در مورد نانو صحبت میکنیم، همون اندازه که داریم در مورد نانو مواد صحبت میکنیم تو رشته مثلا مهندسی متالورژی، داریم به همون اندازه در خصوص نانو فناوری پزشکی و نانو داروها صحبت میکنیم. بنابراین یک طیف وسیعی از محصولات رو میتونه شامل باشه. به عنوان مثال، یکی از محصولاتی که ما حالا تو این نمایشگاه رونمایی کردیم و در واقع حاصل تلاش و برنامه مشترک یک گروه صنعتی خیلی خوشنام و یک شرکت دانش بنیان نانویی بود، یک یخچالی بود با قابلیت تصفیه هوای داخل یخچال بر پایه فناوری پلاسما. خب این اتفاق خوبیه که یک تولید کننده لوازم خانگی انقدر براش دغدغه باشه که ورود بکنه به تولید یک محصولی که به صورت فناورانه یک در واقع تصفیه هوایی رو داخل فضای یخچال ایجاد میکنه. و کارکردش چی میتونه باشه؟ اینکه فاسد شدن اون مواد غذایی که داخل یخچال هستش رو به تأخیر میندازه. و ما اونجا حتی دموش رو هم دوستان این شرکت دانش بنیان آورده بودن، یعنی دو مدل، یعنی دو تا تیکه نون رو گذاشته بودن، یکیش تو یخچال تو این فضایی که آماده کرده بودن و یکیش تو یخچال تو همون مدل یخچال توی فضای معمولی. خب کاملا مشخص بود که این تأخیر فساد نان خیلی واضح میتونستیم ببینیم. و این خب کسایی که میان بازدید میکنن، چه دانش آموز باشن، چه دانشجو، چه صنعتگر، یعنی اینو متوجه میشن با یک دموی که دوستان آماده کردن. و این خب این اتفاق داخل نمایشگاه افتاد و رونمایی شد از این محصول. این محصول در حال حاضر تاییدیه‌اش رو دریافت کرده، تاییدیه‌های لازمی که برای این محصول باید از ارگان‌های زیرب دریافت بشه و میتونه وارد بازار بشه. خب این خیلی اتفاق مثبتیه. این گروه صنعتی و این محصول بعد از این که بتونه داخل بازار ایران خودش رو نشون بده، قطعاً اکتفا نخواهد کرد به این بازار. بازارهای کشورهای اطراف و بازارهای بین‌المللی رو مد نظر دارن. یعنی ما افق 4 ساله این گروه صنعتی و این شرکت دانش بنیان رو که داشتیم بحث میکردیم و بررسی میکردیم، نگاهشون این هستش که علاوه بر کشورهای حاضر در غرب آسیا، کشورهای اروپایی و آمریکایی رو هم حتی بتونن تحت پوشش خودشون قرار بدن. خب این خیلی میتونه جذاب باشه.
بله.
در کنار این قضیه ما داروهایی رو داریم. بله، مثلا ما داروی ضد سرطان رو یکی از شرکت‌های فعال تو این حوزه تولید کرده. نمونه مشابه آمریکایی این دارو که برای داروی حالا سرطان سینه و ریه کاربرد داره، عدد قیمتیش به ازای هر ویال حدود 700 تا 900 دلاره. در حالی که محصولی که دوستان تولید کردن تو این شرکت، عدد قیمتیش در میاد حدود 2 میلیون تومان. بعد خب به واسطه این که اینا میخوان مجوز هم دریافت کنن از سازمان غذا و دارو، محصولشون باید مشابه اون محصوله باشه، مشابه محصول آمریکایی. پس در نتیجه کارکردش یکسانه. اما با این قیمت 2 میلیون تومان، وقتی میره زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی، عدد قیمتی که اون بیمار قرار پرداخت بکنه به ازای هر ویال میشه حدود 200,000 تومان. این 90% میره تحت پوشش بیمه، هزینه‌ای که بیمار پرداخت میکنه 10% هستش. خب این اتفاق خیلی بزرگیه، یعنی میتونه جلوی خروج حجم قابل توجه، یعنی حدود 30 میلیون دلار ارز رو بگیره. و به صورت معکوس این شرکت تونسته به کشور ترکیه این محصول خودش رو صادر بکنه. خب این اتفاق خیلی خوبیه که مثلا خیلی از افراد، خیلی از مردم ممکنه خب این نگاه درشون به واسطه یه سری تبلیغات منفی شکل گرفته باشه که خب انقدر گفتید نانو نانو نانو، کجاست نانو؟ خب یکی از جاهایی که بروز میکنه همین جاست، یعنی دارویی که اون فرد تو اون شرایط خیلی سخت میخواد استفاده بکنه وقتی هزینه کمتری میده، خب این هم در کنار این که میتونه اونو استفاده بکنه، یک ذهنیت منفی که در خصوص دانشمندان داخل میتونه تو ذهن شکل بگیره رو این پاک میکنه.
فکر میکنم در زمینه ویتامین دی هم یه مسئول تازهی رو داشته باشیم، اون هم بفهمون ممنون شد.
خواهش میکنم. یکی از کارکردهایی که فناوری نانو کلن در حوزه دارو و مکملها داره، بحث درون پوشانی کردن این مواد مؤثره دارو یا مکمل هستش. چه اتفاقی میفته؟ ما در حالت عادی که مثلا یه مکملی از جمله مثلا زردچوبه رو یا مکملی از جمله همون موردی که شما اشاره کردید ویتامین دی رو مصرف میکنیم، بخش زیادیش جذب نمیشه به واسطه اندازه اون مکمل یا دارو، بخش زیاد حالا مکمل رو عرض کردم جذب نمیشه و دفع میشه. اما اگر به فرم درون پوشانی شده باشه، میزان جذبش افزایش پیدا میکنه، حالا چه به صورت کرکومین باشه یعنی زردچوبه درون پوشانی شده، چه به صورت ویتامین درون پوشانی شده. یعنی شما فرض کنید یه کره هستش، این مواد مؤثرش داخل اون کره قرار میگیره و وقتی میره در گردش خون قرار میگیره اونجا به تدریج آزاد میشه، خب این میزان جذبش افزایش پیدا میکنه. یا در خصوص دارو، وقتی درون پوشانی شده محصول قرار میگیره، میزان عوارض محصول کاهش پیدا میکنه. یعنی مثلا تو بحث درمان سرطان، اون عوارض جانبی شیمی درمانی خب خیلی ناراحت کننده و خیلی قابل توجه هستش، اما اگر دارویی که قرار مورد استفاده قرار بگیره به فرم درون پوشانی شده باشه، تا زمانی که حالا خودش رو به صورت آهسته رهش آزاد میکنه زمان زیادی رو نیاز هستش. از این جهت بخش قابل توجهی از عوارضی که به صورت معمول تو داروها ما میبینیم زمانی که از داروهای نانوی استفاده میشه کاهش پیدا
میکنه. کاهش پیدا میکنه. بسیار عالی. اما جناب خاده، با شنیدن افتخاراتمون و دستاوردهای تازه‌مون در زمینه نانو، شاید خیلی از شنوندگان عزیز، دانش آموزان، دوست داشته باشن که بیان در سالهای آینده در این تورها شرکت کنن. این تورها رایگانه، کیفیتش چطوره، با لیدر برگزار میشه؟ یه مقدار راجع به این تورها صحبت بفرمایید.
تورهای دانش آموزی ما در نمایشگاه که برگزار کردیم تور رایگان بود. البته خب زحمت رسیدن به نمایشگاه رو باید توسط مدارس حالا و والدین انجام بدن، خود دانش آموزان باید برسونن خودشون به نمایشگاه.
یعنی در تعامل با مرکز دانش آموزی وجود نداره؟
ما یه تعاملی با امسال، حالا اتفاقی که افتاد اتفاق مثبتی که بود این بود که اداره کل شهر تهران و شهرستانهای تهران و استانهای البرز و استان اطراف همکاری کردن در هم بخشنامه این تورها که به مدارس مجوز بدن برای حضور در نمایشگاه، و هم همکاری کردن در زیر ساخت و لوجستیکی که خب نیاز بود برای رسیدن این دانش آموزان به نمایشگاه. خب این همکاری البته توسط نهادهای دیگه مثل سپاه و بسیج هم اتفاق افتاد، اونا اومدن امکاناتشون رو در اختیار مدارس گذاشتن و باعث شد که تعداد قابل توجهی از دانش آموزان شهر تهران و شهرستان ها در این نمایشگاه حاضر بشن. خب تور لیدرهایی هست به اصطلاح و افرادی هست که هستن در نمایشگاه که ما هماهنگ کردیم باهاشون. این افرادی که تور لیدر بودن اصطلاحاً همین دانش آموزایی بودن که الان دانشجو شدن، المپیادی بودن که حالا مدال آورندهای المپیاد نانو بودن که الان در رشته‌های پزشکی، مهندسی، دانشگاه‌های برتر کشور دارن تحصیل می‌کنن در مقطع لیسانس و ارشد و بالاتر، و اینا اومدن به بچه‌هایی که حالا در نمایشگاه حاضر شدن محصولات مختلف برنامه‌های باشگاه دانش آموزی ارائه دادن.
یعنی همراه اینا بچه‌ها از غرفه‌های مختلف بازی
بله.
کردن و
این افراد راهنمای این تورها بودن و خب هم سعی شده بود که حتی بعضی از تورها هدفمند باشه، تعداد کمتری باشه، چون بعضی از مدارس تقاضا داشتن که ما بچه‌ها یا دانش آموزایی رو انتخاب کردیم که میخوان پژوهش بکنن. خب ما سعی میکردیم با تعداد کمتری مراجعه بکنن به شرکت‌ها، بتونن راحت‌تر ارتباط بگیرن، حالا تعداد که کمتر بشه ارتباط گیری با دانشمندا و صنعتگرا راحت‌تره. و خود این مدارس الان مشتاقن که تو ادامه غیر از بحث تور توی پژوهش‌ها و رویدادهای حوزه نانو شرکت بکنن. خب ما فقط هم تور رو نداریم، رویدادهایی رو طراحی کردیم که به واسطه این ترویجی که اتفاق میفته بچه‌ها بیان ادامه کارشون رو در قالب‌های مختلف داشته باشن. در قالب المپیاد خب خیلی از بچه‌ها علاقه دارن که در رویدادهایی مثل المپیاد شرکت بکنن، همزمان با المپیادهای علمی کشور المپیاد نانو هم برگزار میشه توسط باشگاه دانشپژوهان جوان با حمایت ستاد نانو و همکاری ستاد نانو در این المپیاد، باعث میشه که خب یه تعدادی از این دانش آموزا در حوزه المپیاد فعال بشن. در حوزه جشنواره‌های پژوهشی از جمله جشنواره خوارزمی، جشنواره پژوهش‌سرها، جشنواره‌های مرتبط که زیر مجموعه آموزش پرورش داره اجرا میشه، بچه‌ها میتونن طرح‌های خودشونو ارسال بکنن و با هم رقابت بکنن. و خب یک سری رویدادهای ماهانه و سالانه دیگه هم هست که در باشگاه نانو داره اجرا میشه، رویدادهای مجازی و حضوری، که تمام اینها تلاشی هست برای اینکه بچه‌ها در مقاطع مختلف با علایق مختلف بتونن در عرصه نانو کار بکنن و در ادامه هم امیدواریم که ما در خدمتشون باشیم در مقاطع بالاتر و حمایت بکنیم که به محققان و صنعتگران آینده تبدیل بشن.
انشاءالله این اتفاق بیفته. اما جناب محمدی، با توجه به کارهای زیادی که ستاد نانو داره انجام میده، شاید بحث اصلی بحث بودجه باشه و تامین بودجه. به طور طبیعی زمانی که مسئولیت بیشتری به یک ستاد یا سازمان محول میشه، بودجه هم برای اون سازمان تعیین میشه. آیا با اضافه شدن وظیفه توسعه فناوری‌های میکرو بودجه مازاد به ستاد تعلق گرفته یا خیر؟
ببینید، یک روند افزایشی طبیعی خب تو میزان بودجه اتفاق میفته و حالا در مقایسه بین سال 1402 با 1401 خب این اتفاق تا حدی افتاده. ولی حالا بحث مهم بحث تخصیص بودجه هستش که باید حالا اون میزان بودجه‌ای که مصوب میشه باید بتونه حالا در طول سال تخصیص پیدا بکنه، که حالا امیدواریم در ادامه سال این تخصیص به اون اندازه‌ای که تصویب شده اتفاق بیفته که برنامه ها بتونن با همون قوت ادامه پیدا بکنن. خب اصولا حالا طبق بودجه بندی که برای برنامه های مختلف و ستات های مختلف ریخته میشه، بیشتر در 6 ماهه اول عدد کمتری از بودجه تحقق پیدا میکنه و مابقیش در 6 ماهه دوم محقق میشه. امیدوار هستیم که حالا در ادامه اون درصد قابل توجهی از بودجه که مصوب شده برای سال 1402 در ادامه تخصیص پیدا بکنه تا انشالله برنامه ها تضعیف نشن.
انشالله که این اتفاق بیفته. آقای خادم، نمایشگاه دوره 14 با نقاط مثبت و منفیش به پایان رسید. برامون از برنامه های پیش روی ستاد تا سال آینده و نمایشگاه 15 بفرمایید.
خب ستاد همونطور که عرض کردم برنامه‌هاش بر اساس اسناد راهبردی هست که تدوین میشه، در اسناد بالادستی که تصویب میشه در شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت دولت. خب به واسطه این اسناد راهبردی ما برنامه‌های سالانه داریم که خب بر اساس همین هم در حوزه ترویج ما برنامه‌هامون رو سعی می‌کنیم که گسترش بدیم، هم از نظر کمیتی که دانش آموزان و دانشجویان درگیر برنامه‌های نانو میشن و هم در حوزه توسعه فناوری و توسعه صنعتی برنامه‌های متعددی توسط گروه‌های مختلف ستاد تدوین شده که با حمایت‌ها و آیین‌نامه‌های مختلفی که در این زمینه تدوین شده، انشالله ما بتونیم هم از نظر تعداد محصولات یک گسترش قابل توجهی داشته باشیم، هم از نظر بازار محصولات که آقای محمدی گفتن ما یه هدف گذاری داریم که به 1 میلیارد دلار بازار محصولات نانو ایران برسیم. خب این تنها با بودجه‌ای که حالا در ستاد نانو اختصاص پیدا میکنه محقق نمیشه. خب برای میکرو امسال 50 میلیارد به واسطه برنامه میکرو اضافه شد به بودجه، ولی همه این عددها در مقیاس ملی میدونیم که عدد خیلی بالایی نیست. برای پروژه های عمرانی خب خیلی عددهای بزرگتری اختصاص پیدا میکنه. چیزی که از ما انتظار دارن و طراحی که تو ستاد شده اینه که این بودجه ها رو ما بتونیم اهرمی استفاده بکنیم، هم در برنامه های علمی و حمایت از پایان نامه ها، تحقیقات و برنامه های ترویجی استفاده بکنیم. این استفاده اهرمی باعث میشه که خب بودجه سازمان های دیگه در حوزه نانو فعال بشن، از جمله بودجه مثلا تحقیقاتی که در دانشگاه ها وجود داره، در حوزه‌های صنعتیش، حتی شرکت‌های خصوصی به واسطه حمایت‌هایی که ستاد نانو انجام میده میان بخشی از تولیداتشون رو در حوزه نانو اختصاص میدن. و خب تمام این اتفاقات باعث میشه که انشالله در سالهای آینده هم از نظر تعداد دانشمندانی که در عرصه نانو کار میکنن ما افزایش قابل توجه داشته باشیم، هم در حوزه بازار و تعداد محصولات
انشالله. آقای محمدی، گویا تفاهم نمایی تازه هم در این نمایشگاه به امضا رسیده. آقای خادم هم بهش اشاره گذرایی داشتن، برامون راجع به این قراردادها هم بفرمایید، ممنون میشیم.
خواهش میکنم. ما حالا تو چند تا حوزه این قراردادها رو داشتیم، از جمله حالا حوزه ساختمان. ما یکی از بحثایی که حالا تو این نمایشگاه اتفاق افتاد بحث قرارداد ساخت، حالا فکر میکنم حدود 450 واحد ساختمانی با بتون سبک بود. خب حالا من یه توضیح خیلی اجمالی در مورد بتون خدمتتون بگم. حالا ما در همون نمایشگاه دائمی ستاد نانو که داخل خود ساختمان ستاد نانو هست، یه مقایسه‌ای بین محصولات مختلف نانویی و غیر نانویی انجام میدیم که یه دمویی از اون محصولات رو به نمایش بگذاریم. مثلا تو حوزه نانو ما بلوک‌های ساختمانی نانو غیر نانو داریم. وقتی از نانو استفاده میشه به واسطه حالا تخلخلی که در اون سیستم ایجاد میشه و حالا موادی که استفاده میشه علارغم استحکام بالاتر سبک‌تر هم هستن. یا مثلا ما یه سری چسب ها داریم برای اتصال سنگ نمای ساختمان با فلز. خب به جای اینکه مثلا از بالا اصطلاح ملات استفاده بشه میاد از این چسبه استفاده میشه که ساختمان رو سبک میکنه. خب ما برای 450 واحد این قرارداد رو داخل نمایشگاه منعقد کردیم که حالا بین یک سازنده و یکی از شرکت‌های نانویی منعقد شد. قرارداد دیگه‌ای که حالا ما داشتیم در خصوص بحث فروش ورقه‌های فومیزه نانویی بر پایه پی وی سی بود که این هم حالا کارکردش به نحوی مرتبط میشه با حوزه های ساختمان. و حالا یکی دیگه از قراردادهایی که منعقد شد بحث پوشش های نانویی بود برای دستگاه های حوزه ریختگری. خب این سه تا قرارداد به صورتی بود که خب تو حوزه ساختمان بیشتر تأکیدش بود و منعقد شد. من یه توضیح هم در مورد حالا بازار ساختمان عرض بکنم. ما بازار محصولات نانویی که 34000 میلیارد هستش، حدود 50% حوزه ساختمان هست، یعنی حدود خدمت شما عرض شود 17000 میلیارد تومان از بازار نانویی رو حوزه ساختمان به خودش اختصاص میده. و تو این نمایشگاه هم این سه تا قرارداد نوید این رو میده که خب شرکت هایی که تو حوزه ساختمان فعال هستن دوست دارن این اندازه بازار رو بزرگتر بکنن و ما تا بتونیم به اون اعدادی که حالا هدف گذاری کردیم حداقل نزدیک
در واقع با بهره‌گیری از مواد نانو در حوزه ساختمان هم سازه‌های مستحکم‌تری داریم و هم سبک‌تر. درسته؟
دقیقاً. یعنی یه جوری تو ذهن آدم یه جوری انگار متناقض نماست، در حالی که خب در عین اینکه سبک میشه، یعنی شما حتی بعضی جاها میتونید ملات استفاده نکنید، این چسب رو استفاده بکنید، بعضی جاها بلوک‌هایی که استفاده می‌کنید بلوک‌های سبک‌تریه. خب اینها همه نشون میده که به سمت بهره‌وری بالاتر، استحکام بیشتر. و حالا خدایی نکرده اگر زلزله‌ای رخ بده، این ساختمان‌ها میتونن استحکام بیشتری از خودشون نشون بدن و اتفاقات ناگوار کمتری رخ بدن.
انشالله اینطور باشه. چون به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم، آقای خادم جمع‌بندی شما از گفتگوی امشب رو میشنویم.
خب اولا بنده تشکر میکنم برای اختصاص وقت این برنامه به موضوع نانو و نمایشگاه نانو. خب همونطور که عرض کردم، ما برنامه‌های مختلفی برای اقشار مختلف، چه دانش آموز چه صنعتگر داریم. یکی از الزاماتی که این برنامه‌ها دارن اینه که دستگاه‌های زیربط در این حوزه‌ها همراهی بکنن. دستگاه‌های زیربط خب زیادن، به واسطه بین رشته‌ای بودن نانو و تعدد برنامه‌ها ما از وزارت آموزش پرورش بگیرید تا وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت سمت، وزارتخونه های مختلف و حتی دستگاه های حاکمیتی مختلف وظایفی دارن و نقشی دارن که میتونن در حیطه نانو ایفا بکنن. البته فقط هم نانو نیست، در حوزه های دیگه دانش بنیان قوانینی تصویب شده که خب همه این دستگاه ها ملزم هستن که بخشی از این قوانین و آیین نامه ها رو اجرا بکنن. همونطور که گفتم خب نیاز هست که همه این دستگاه همراه بشن، هم از نظر تسهیلگری و مقرراتی که لازم هست در این حوزه تسهیل بکنن برای فعالان عرصه نانو و کلن فعالان عرصه دانش بنیان، و هم از نظر بودجه‌ای که اختصاص میدن برای توسعه فعالیت‌های دانش بنیان به ویژه در حوزه نانو. من در بخش دانش آموزی شاید یکی از مسائلی که وجود داره بخوام عرض بکنم اینه که بچه‌هایی که در حوزه دانش آموزی کار میکنن از نظر امتیازهایی که حالا چه در حوزه کنکور هست چه در بخش نخبگان هست تا یه زمانی خب این امتیازتو نداشتن. تا الان بنیاد نخبگان خدا رو شکر همراه شده، امتیازات خیلی خوبی رو مشابه سایر دانش آموزانی که خب نخبه هستن در المپیادها به المپیاد نانو و دانش آموزان این حوزه اختصاص داده، اما خیلی از امتیازاتی که حالا مرتبط با کنکور هست هنوز که خب در حیطه شورای انقلاب فرهنگی هست هنوز در موردش تصمیم گیری نشده. خیلی از این دانش آموزا انتظار دارن که اگر میان در حوزه نانو کار میکنن خب خیالشون از سایر مواردی که خب مرسوم هست، چه از نظر امتحانایی که در پایه‌های متوسط دوم دارن چه از نظر کنکوری که دارن، خیالشون راحت باشه بتونن با خیال راحت تری پژوهش‌ها و فعالیت‌های حوزه نانوشون رو انجام بدن. ما انتظار داریم که به طور خاص در حوزه دانش آموزی نهادهای متولی این امتیازات رو انشالله اختصاص بدن، بقیه نهادها هم انشالله در عرصه‌های مختلف چه حالا علمی و چه صنعتی همراه خواهند شد. همین قراردادهایی که مثال زدن یکی از طرف‌های قرارداد اداره راه و شهرسازی بود، یعنی نشون میده که خب دولت به عنوان یکی از مشتریان اصلی میتونه نقش خیلی خوبی رو ایفا بکنه در توسعه اقتصاد دانش بنیان.
ممنون از شما جناب محمدی، جمع‌بندی و دغدغه‌های شما رو هم در حوزه دانشجو می‌شنویم.
زنده باشید. حالا در تکمیل صحبت‌های آقای خادم من خدمتتون عرض بکنم، خب ما به واسطه اسم ستاد نیازمند این هستیم که به همگرایی سازمان‌های مختلف کمک بکنیم. ما داخل بخش دانشجویی، حالا تو بخشی که داریم انجمن‌های علمی رو کمک می‌کنیم، نیاز داریم که یه همگرایی بین بخش‌های مختلف که گروه‌های دانشجویی رو متولیش هستن شکل بگیره، مثلا تشکل‌ها، نهاد رهبری و وزارت علوم و وزارت بهداشت. خب داریم تلاش میکنیم که این همگرایی تو این بخش شکل بگیره. تو بخش مربوط با مسابقه ملی فناوری نانو که مسابقه دانشجویی هستش، داریم تلاش میکنیم که با همکاری بنیاد نخبگان اون تسهیلات لازم در اختیار برگزیدگان این مسابقه قرار بگیره. تو بخش مربوط به نانو استارتاپ که در واقع حمایت از توسعه فناوری هست، داریم با ارگانهای مختلف وارد مذاکره شدیم، صحبت میکنیم تا اینها بتونن از طرحهای فناورانه و از محصولات فناورانه که خروجی برنامه نانو استارتاپ هستش حمایت بکنن و تو بحثهای مجوز، سرمایه گذاری، استقرار اینها رو برای تیمها تسهیل بکنن. و در نهایت تو بخش مربوط به آموزش فناوری نانو که حالا ما وبگاه آموزش فناوری نانو تحت عنوان نانو ایژوکیشن نقطه آی آر داریم، داریم سعی میکنیم اونجا حوزه های مختلف مربوط به فناوری نانو رو به مخاطبین آموزش بدیم. همه اینها در این جهت هستش که انشالله دانشجویان بتونن یک امید قابل توجهی نسبت به فعالیت‌هاشون درشون ایجاد بشه و بتونن با کارکرد خودشون انشالله تو حوزه‌های کارآفرینی، تدریس و ادامه تحصیل ما بتونیم کمکشون کنیم.
انشالله که این اتفاق بیفته. بسیار بهره بردیم از فرمایشات هر دو بزرگوار، جناب محمد محمدی مدیر ترویج دانشجویی ستاد نانو و همینطور جناب مهیار خادم مدیر ترویج دانش آموزی ستاد نانو، و همینطور ممنون و سپاسگزاریم از شما دوستان فرهیخته شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که برنامه امشب گفتگوی علمی که اختصاص داشت به تورهای فناوری دانش آموزی و دانشجوی ستاد نانو توجه و نظرتون رو جلب کرده باشه. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگه دارتون.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلوا، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو اننا نقتل جميعا.
خدای متعال بفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیس.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. گفتگوی علمی رو شنیدید، به صورت زنده تقدیم به شما شد، امیدواریم مورد توجه واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید تا دقایقی دیگر.
ثبت نام متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان گرامی می توانند از ساعت 8 صبح لقایت 18 عصر به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه مدارک معتبر ضمن تکمیل پرسشنامه اعلامی داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و داوطلبان گرامی فقط تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. ستاد انتخابات کشور،
خب شنوندگان عزیز و ارجمند شبتون بخیر باشه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم، بخش دوم. امیدوار هستم ما حاصل تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه‌ها مورد توجهتون واقع شده باشه. در این بخش از برنامه‌ها من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم آقای جواد صابری تهیه کننده و خانم سیما معصومی راد صدا بردار افتخار همراهی با شما رو داشتیم. تا فرصتی دیگر همگی شما خوبان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. رأس ساعت 22 بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد با حضور دیگر همکاران بنده تقدیم به شما میشه. همگی شما خوبان رو به خداوند بزرگ و منم می سپاریم. خدا نگهدار.